وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صورت دوم بود که اگر تبیین نقص بشود در مبیعی که اجزایش مساوی نیستند، در اینجا فرمودن دو قول وجود دارد. قول اول که مرحوم شیخ هم به او فتوا دادند این بود که میتواند معامله را فسخ کنه و یا امضا کند مع تقسیط، یعنی بخشی از ثمن که در برابر اون جزء مفقود یا اجزاء مفقود قرار گرفته برگرده، اون رو پس بگیره. قول دوم از مبسوط نقل شده و همه اون کسانی که در صورت اولا، یعنی در صورت تساوی اجزا و تبیین نقص حکم به عدم تقسیط کرده اند، همه اینها در این مسئله هم قائلند به این که یا فسخ کند معامله را و یا امضا کند به تمام ثمن، دیگه تقسیط و توزیع راه نداره. اما دلیلی که برای این قول ذکر شده، یک دلیلی است که قبلا گفته شد علیکم، و یک دلیلی است که اینجا اضافه ذکر کرده ام. دلیل اول این است که اینها میگن این مبیع، این زمینی که مورد معامله قرار گرفته، یک عین خارجی است، یعنی این موجود خارجی کائنن ماکان، چه زیاد باشد چه کم باشد، این عین خارجی مورد معامله قرار گرفته. منتها این که این زمین 1000 متر باشه، این در واقع یک التزامی است و تعهدی است که بایع میپذیرد که این عین موجود خارجی، این وصف 1000 متر داشته باشه. مثل اینکه عبدی رو میفروشه و متعهد میشه و ملتزم میشه این کاتب باشه، یا دابه ای رو میفروشه به شرط اینکه این جنین و حملی که در شکم این دابه هست مال خریدار باشه. خب در اینجور موارد این مثل شرطی است که تخلف شده و فوقش این خیار پیدا میکنه، اما چیزی از ثمن در برابر و به ازای این شرط قرار نگرفته. لذا اگر زمین رو خرید و کمتر از 1000 متر بود، اینجا عرض به حضور شما یا باید فسخ کنه یا امضا کنه این معامله را به تمام ثمن، و دیگه اینجا ثمن در برابر این وصف 1000 متر قرار نداره که اگر فرض کنیم حالا یه بخشیش نبود، پس مقدار به همون مقدار از ثمن کم بشه. این دلیل را به عینه در متساوی اجزا گفتن، اینجا هم همین دلیل رو گفتن. فرقی بین متساوی اجزا و مختلف اجزا نذاشتن. لکن بعضی از اینها اینجا یک اضافه ای را در صورت اختلاف اجزا و عدم تساوی اجزا ذکر کردن که این گویا یک دلیل جدیدی است برای قول به عدم تقسیط ثمن. اساس این دلیل هم یه حرفی است که مرحوم شیخ طوسی زده. شیخ طوسی یه فرقی رو بین این دوتا صورت، یعنی صورت تساوی اجزا و صورت اختلاف اجزا بیان کرده. فرقی که ایشون گفته اینه، گفته است که همین هم تقریبا مورد استفاده این گروه قرار گرفته و اینو به عنوان دلیلی برای عدم تقسیط در صورت عدم تساوی اجزا ذکر کرده ان. آمدن گفتن که در این صورت دوم که اجزا مساوی نیست، مثلا یه زمینیست بعضی قسمتهاش کیفیتش خوبه بعضی قسمتها کیفیتش مناسب نیست، در این صورت وقتی یک هزار متر زمینی را میفروشد، یک هکتار زمین را میفروشه که قسمتهای مختلفش با هم متفاوتن، اگر فرض کنیم هزار مترش کم باشه، این هزار متر مفقود، این اجزاء مفقوده معلوم نیست که چه مقدار از ثمن در برابر اینها. اگر اجزاء حالا مساوی باشه راه چاره‌ای میشه براش تصویر کرد، اما اگر قسمت‌های مختلف قیمتش فرق میکنه و متفاوته، وقتی اجزای مبیع یکسان نیست، نمیشه این ثمن را در برابر این اجزا توزیع کرد. اگر فرض کنید 10 جریب زمین بود، همه اینها هم با یک کیفیت و یکسان، خب اینجا قشنگ میشد گفت هر جریب عبارت است از 100 تومن. مثلا 10 جریب، هر جریبی 100 تومن، 1000 تومن. حالا اگر 1 جریب نبود، 2 جریب نبود، میشه به ازای این اجزاء مفقوده راه چاره هست که بخشی از ثمن به مقابل این اجزاء مفقوده قرار بده. اما وقتی اجزاء مساوی نیستن، معلوم نیست چه مقدار از پول و ثمن در برابر این قسمت مرغوب قرار گرفته، چه مقدار در برابر قسمت نامرغوب. حالا اینم معلوم بشه، مشکل اصلی اینه، اون هزار متری که نیست و مفقوده، ما نمیتوانیم عرض به حضور شما برای او مبلغ تعیین کنیم، چون اون معلوم نیست. باید مثل قسمت‌های خوب محاسبه بشه یا مثل قسمت‌های بد زمین، چون نیست الان، چیزی وجود نداره. لذا دلیل دوم اینها که تقریبا بر اساس یک فرقی است که شیخ طوسی اینجا اشاره کردن اینه، میگن اون اجزاء مفقوده، اون مقداری که موجود نیست، اون مقدار نقص، این اصلا معلوم نیست چه مقدار از ثمن در برابر او قرار گرفته، لذا نمی‌شود اساسا امکان توزیع و تقسیط ثمن وجود ندارد. این یه دلیل اضافه است که در صورت عدم تساوی اجزاء مبیع اقامه شد. یه دلیل، همون دلیلی است که در صورت تساوی گفتیم. غیر از اون اینجا یه دلیل خاص خودش هم داره، به خاطر مساوی نبودن اجزا. حالا مرحوم شیخ با به این دلیل دوم عرض به حضور شما جواب می ده. دلیلی که در قسمت اول ذکر شده بود را ایشون جواب دادن دیگه، تو همون صورت اولا جواب دادن، اما این دلیل دوم را هم ایشون جواب میده. میگن درسته ما قبول داریم که بعضی اجزا اگر مفقود بود، سهم این اجزاء مفقوده از ثمن معلوم نیست، یعنی واقعا نمیشه حساب کرد چه مقدار از ثمن در برابر این جزء مفقوده، چون معلوم نیست این جزء مفقود باید مثل قسمت‌های مرغوب حساب بشه یا مثل قسمت‌های نامرغوب. ما اینو قبول داریم که عدم معلومیت این جزء باعث می‌شود که، یا مفقود بودن این جزء باعث میشه که سهم ثمن در برابر اون قسمت معلوم نباشه. قسمت های معلوم رو حالا میشه بگیم این مقدار از ثمن در برابر مثلا این زمین مرغوب، این قسمتش مال نامرغوب، اما این که نیست، چجوری میخوایم تقسیم بکنیم؟ اما مسئله این است که حالا اگر ما نمیتوانیم سهم ثمن را در برابر این جزء مفقود معلوم بکنیم، این دلیل نمیشه که مشتری استحقاق نداشته باشه. دلیل بر این نمیشه که مشتری اون پولی را که اضافه داده به این بایع به ملکیت بایع در آمده باشه. این پول داده برای یک هکتار زمین، الان 9000 متر تحویل گرفته، 1000 متر کمه، ولو این اجزا متفاوتن، مرغوب و نامرغوب داره، ولو نمیشه سهم ثمن را در برابر این 1000 متر معلوم کرد، چون معلوم نیست اون 1000 متری که نیست مرغوب باید حساب کرد یا نامرغوب، اما این دلیل نمیشه مشتری استحقاق نسبت به این به اصطلاح قسمت از ثمن نداشته باشه. بله مقدار معلوم نیست، خب اینو میشینن با هم مصالحه میکنن، بالاخره با هم اینجوری حد وسطش رو میگیرن، بایع و مشتری با هم مصالحه میکنن، اما این موجب عدم استحقاق نمیشه. یه دلیل سومی را هم به صورت الا ان یدعا مرحوم شیخ برای این صورت و خصوص صورت عدم در صورت عدم تساوی اجزا گفتن. خوب دقت کنید، گفتن اصلا ما ادعا میکنیم اگر سهم ثمن در برابر این جزء مفقود معلوم نباشه، عدم معلومیت سهم ثمن در برابر این جزء مفقود این مسئله بزرگتر و مشکل بزرگتری رو درست میکنه. شما میگید مشتری استحقاق داره، حالا مقدارش معلوم نیست، این را با مصالحه درست کنن. ما میگیم اصلا مشتری استحقاق نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی سهم ثمن در عرض به حضور شما برابر این جزء مفقود معلوم نیست، این از اول عقد مشکل درست میکنه، یعنی اصلا در ابتداء عقد معلوم نیست چه مقدار از ثمن در برابر این جزء مفقود قرار میگیره، کار از اساس خرابه. وقتی از اساس خراب بود، وقتی که نیاز هست ما بیایم تقسیط کنیم، راهی وجود نداره. یه وقت میگیم آقا از اول درست مشکل نیست، بالاخره یه مقداری از سمن در برابر اون جزء مفقود هست، اما وقتی کسی بیاد ادعا کنه بابا از اول شما 1000 تومن دادی برای 1 هکتار، هر 1000 متری 100 تومن، در صورتی که مساوی باشه، اما اگه اجزا مساوی نبود، یه 100 مترش خوبه یه 100 مترش بده. خب از اول این جزء مفقود شما اصلا سمن در برابرش مجهوله. وقتی مجهول بود از اول، پس اصلا مشتری استحقاقی نسبت به این مقدار پیدا نمی کند تا بخواهد با صلح و امثال اینها او را حل بکنه. مرحوم شیخ از این ادعا جواب میدهند، میفرماید این که شما میگید معلوم نیست از اول، ما این رو قبول نداریم. ما میتوانیم با فرض، خوب دقت کنید، با فرض این رو درست بکنید. 3-4 مثال میزنن، خوب دقت کنید، اینجا یه خورده نیاز به دقت داره. میگن ما از راه فرض این تقسیم بندی و تفهیم را انجام میدیم و مسئله حل میشه. فرض کنید زمینی خریده است 10 جریب، اما گفته آقا این زمین رو به تو میفروشم که 10 جریبه در برابر مثلا 1000 تومن، اما وقتی رفت سر زمین متر کرده دیده 5 جریبه. فرضم اینه که این اجزاء زمین یکسان نیستن، یه جریبش خوبه یه جریبش متوسطه 2 جریبش بده. الان 5 جریب بالاخره کمه. خب میگه ما میاییم 2-3 راه رو پیشنهاد میکنه. ساده ترین راهش، حالا راه دیگر رو تطبیق عرض میکنیم که وقت گرفته نشه، ساده ترین راهش اینه که ما هر جزء زمین را 2 برابر فرض میکنیم. یعنی به همین قیاسی که الان هست هر جزئی از زمین را فرض میکنیم 2 برابر. خب با این حساب به هر مقداری که موجوده 5 جریب هست، خوباش 2 برابر فرض میکنیم، بداش هم 2 برابر فرض میکنیم، متوسطار هم 2 برابر فرض میکنیم، هر جزئی از اجزاء این زمین را ما فرض میکنیم که 2 برابر فرض میکنیم. چون در واقع که اصلا چنین چیز محاله نیست، اصلا در خارج وجود نداره، اما فرض میکنیم این 2 برابر باشه. و به همین قیاس سهم سمن را در برابر اجزاء به اصطلاح مفقوده مشخص میکنیم. منتها این که عرض به حضور شما راه های دیگری هم هست، 2-3 تا میگم فرض هست که اینها را حالا توی تطبیق ما عرض میکنیم، اما محصل کلام این که به نظر مرحوم شیخ قول به عدم تقسیم تمام نیست. و این مسئله و این دلیلی که بعضی ذکر کردن با زیلش با اشکال جوابهایی که توش بود، نتیجهش این شد که نه، قول به تقسیط اقواس نظر مرحوم شیخ و فتوای مرحوم شیخ این شد که اگر نقص بود، اگر تبین نقص شد و معلوم شد که این زمین کمتر از اون مقدار مورد معامله است و اجزا هم مساوی نبودن، اینجا یا به کلی معامله رو فسخ میکنه یا امضا میکنه و اون مقدار ثمنی را که اضافه داده اون رو از بایه پس میگیره. ببینید ولا بحث، این یه تیکه از بحث دیروز مونده بود در مورد این روایت. ببینید در صورت تبین نقص در مختلف الاجزا عرض کردیم دو دلیل ذکر شد، یکیش مسئله چی بود؟ روایت. روایت یه دلیل مرحوم شیخ، روایت. اینجا کسی میاد اشکال میکنه آقا این روایت رو شما نمیتوانید بهش استناد کنید، این روایت ابن حنزله را. چرا؟ این روایت درش یک حکمیست مخالف قواعد. کدام حکمش؟ زید روایت. این که گفته است، عرض به حضور شما در ذیل روایت، این که اگر این زمین الا ان یکون له الا جنب تلک الارض قرضون، میگه مثلا این 1000 متر فروخته، خب الان 900 متر تحویل داده، 100 متر کمه. حضرت فرمودن اگه کنار اون زمین زمین دیگه داره، یه 100 متر از اون زمین به این بده. این حکم مخالف قاعده است. چرا؟ برای اینکه زمین از چیزهایی است که قیمی است نه مثلی. در قیمیات باید قیمت داده بشه. اینکه یه 100 متر از اون زمین رو به این بده بابت اون کسری، این یعنی داره مثل اون رو میخواد بهش بده و این حکم مخالف قاعده است. باید حضرت میگفتن پول زمین رو بهش بده، نه اینکه بگی کنارش 100 متر زمین به این بده، این یه حکم مخالف قاعده است. خب ایشون میگن فوقش اینه که این روایت مشتمل بر حکم مخالف قاعده است. میگن اگر ما نتوانیم این رو توجیه بکنیم، یعنی میشود اون رو به قواعد هم برگردوند. چطوری میشه برگردوند؟ میگن اینجوری، این رو یه توضیح نمیده ها، خوب دقت کنید، چطور میشه این رو به قواعد برگردون بشه یک حکم مطابق قاعده؟ میگن حالا اگر حضرت حکم کردن یه زد 100 متر زمین از کنار زمین خودش بده، اینو نه به عنوان مثل این زمین، در حقیقت یعنی به عنوان قیمت. چی گفته مثل او رو میخواد بابت اون جزء مفقود بده؟ اینه در واقع اینو یه جوری جبران کنه. حالا اگه زمین کنارش داره به عنوان قیمت اون زمینی که نداده بده به این. پس این قابل رجوع به قواعد هست. در فرض که قابل رجوع به قواعد نباشه، فوقش اینه که این ذیل روایت قابل احتجاج نیست. این باعث نمیشه صدرش هم قابل احتجاج نباشه، یعنی لطمه‌ای به حجیت صدر نمیزنه. ببینید لا بأس به اشتمالهی، اشتمال این خبر علا حکم مخالف للقواعد، که توضیح دارم حکم مخالف قواعد چیه. حکم به دادن یک زمین کنار اون زمین فروخته شده. چون چرا مخالف قاعده است؟ برای اینکه در زمین باید قیمت بده، زمین جزء مثلیات لا بأس به این اشتمال. چرا؟ لأن غاية الامر على فرض عدم امکان ارجاعی الیه، در فرض عدم امکان ارجاع این حکم الیها الی القواعد، در فرض نتونیم این حکم رو به قواعد برگردونیم. یعنی چی؟ یعنی میتونیم برگردونیم. چطوری برگردونیم؟ بگیم این زمین کنار زمین فروخته شده رو نه به عنوان مثلش، بلکه به عنوان قیمت و ضمانتی که نسبت به او پیدا کرده بهش بده. میخواد پولش رو بده بده، اما حالا زمین از کنارش داره، از کنار روی زمینی بشه. و مخالفت ظاهری للاجماع، و بگیم این ظاهرش با اجماع مخالفه، قایت الامر چی میشه؟ طرح و زیلهی، زیل روایت رو میذاریم کنار، زیل روایت روش عمل نمی کنیم. الغیر المسقط، الغیر المسقط لصدره عن الاحتجاج، اینکه زیلش رو حالا بذاریم کنار باعث نمیشه که صدر روایت از حجیت بیفته.
اینجا یعنی چی؟ در حدود توجیه ترافعت بذاریم کنم.
چرا؟
اینکه مثلا اینکه اون چی که زمین رو بدیم عنوان این باشه که قیمت داره
میده، یعنی جبران داره میکنه اون نقص رو. نه این که مثل زمین، که میخواد بگه مثلی نیست،
تو قیمیات من همه جو مطرح بودیم جوری که مثلا مثلش رو میداد به عنوان قیمت.
خب
مثلی مطرح
نمون. نه ببینید مثل زمین چیز نداره، اونی که میگه ملک قیمته، میگه اگه زمین داره مثلا به جای قیمت، این تعین نداره که حتما زمین بده تا بشه مثلی. اینش که روشن خلاف عقیده هم نیست، اشکالی هم نداره. دومی چی حالا؟
دومی چی؟ از اولش بهتر اینه که ما یه چیزی روایت عمل کنیم که دیگه
جور اولا این که بدتر از اون نیست.
نمیشه یه روایت حجت هست یا نیست؟
خب همین نیست. اولا قول به تبعض حجیت که خیلی قائلم داره. روایت هم میگن میشه تبعض در حجیت، یعنی صدر روایت حجت باشه، ذیلش حجت نباشه. مفصل این قائل داره، از معاصرین هم خیلی ها به این قائلن که یه روایتی ذیلش حجت باشه صدرش نباشه، یا بالعکس، معروف به قول به تبعض حجیت. اینات فرمودی اینم تازه نباشه، حالا ایشون نمیخواد بگن، میگن ذیلش کنار میگذاریم، نمیخوان بگن حجت نیست، نمیخوان مسئله تبعض حجیت رو بگن، میگن ما زیلش رو طرح میکنیم. توجه دارید؟ به خاطر مخالف قاعده بودنش، اما صدرش در جاش هست. اینات فرمودی؟
یعنی که
نه نه ببینید بحث این است که ما به خاطر این که این حکم مخالف قاعده است به دلال، نه 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 ببینید مثلا در تعارض شما چه کار میکنید؟ بالاخره فرض اینه که نمیشه این صادر شده باشه حضرت یه حکم مخالف قاعده داشته باشه، میذاریمش کنار، میگیم حجت نیست، یا میذاریم کنار باش عمل نمی کنیم، یعنی برای ما به اصطلاح ملاک نمیتونه قرار بگیره، این که مشکل نداره. خلافا للمحکی عن المقصود، خب این مقابل اون اقواس، خلافا للمحکی عن المقصود و جمیع من قال فی صورت الاولا به عدم تقصیر. صورت اولا کدامه؟ صورت اولا صورت تساوی اجزا بود دیگه، در صورت اولا قائل به تساویه، در صورت اولا یعنی اون صورت که تبیین نقص بشه و اجزا هم مساوی باشد. همه اونایی که اونجا در صورت تساوی گفتن عدم تقسیم، خب اینجا که دیگه باید به طریق اولا بگن عدم تقسیم دیگه، درسته؟ لما ذکر هناک در همون صورت اولا، دلیل اول، من قبلا هم گفتم من کون المبی اینن خارجیین لا یزید ولا ینقص لوجود شرط و عدمه. مبی یک عین خارجی است، کائنا ما کان خوندیم اونجا دیروز، که به خاطر بودن و نبودن شرط لا یزید ولا ینقص، نه قیمتش بالا میره نه پایین میاد. و شرطو، سوال، اگه به خاطر بود و نبود شرط قیمتش بالا پایین نمیره، پس این شرط چه فایده ای داره؟ میگه و شرطو التزام من البایع به کون تلک العین بذلک المثل. شرط در حقیقت یک تعهدی است که بایع میده که این عینی که من به تو فروختم این مقداره، این زمین این متراژ رو داره، این گندم این کیلو رو داره. مثلا کما لبش ترتا یا لبش ترتا حمل دابه او مال العبد، شرط بشه حمل دابه، یعنی دابه ای رو خریده شرط کرده حملش مال من، بعد معلوم بشه اصلا حملی ها نداره. شرط کرده این عبد من میخرم به شرطی که مالش مال من باشه، یعنی ملکیت خودش را مشتری نسبت به هم و ملکیت خودش را نسبت به مال عبد شرط میکنه. فتبین عدم هما، بعد معلوم شه که نیست. آیا اونجا اینا میگن مشتری حق داره بخشی از ثمن رو بگیره؟ میگن نه. و زاد بعض ها اولا، حالا بعضی از این آیون زیاد کردن الا ما فرق بهی فی المبسوط بین صورتین، بنابر اون چیزی که در مبسوط فرق گذاشته شیخ طوسی بین دو صورت، یعنی اساس این حرفی که این هاولا زدن بر اساس یه سخنیست که شیخ طوسی برای فرق بین صورت اولا، یعنی صورت تساوی اجزا، و صورت ثانیه یعنی صورت عدم تساوی اجزا گفته. حالا این دلیل اینه به ان الفائته هنا، فائت یعنی همین جزء مفقوده، یعنی همون صد متر زمینی که نیست، این 1000 متر خریده اما رفته دیده الان 900 متره. هنا یعنی در صورت ثانیه که اجزا مختلفه، لا یعلم قسطه من الثمن، معلوم نمی شود قسط اون فائت و سهم اون فائت من الثمن، یعنی نمی دونیم چه مقدار از ثمن رو در برابر اون جزء مفقود قرار بدیم. خب 1000 تومن بده برای 1000 متر، خب 900 متر هست، 100 مترش نیست، نمی دونیم چه مقدار از ثمن مقابل اون 100 متره. چرا نمی دونیم؟ لأن المبیع مختلف الاجزا، یعنی که مبیع مختلف الاجزاه. خب وقتی مختلف الاجزا بود اون جزء مفقود معلوم نیست، مثل خوباست یا مثل بداست که بیشتر برش قیمت بذاریم یا کمتر. فلا یمکن قسمته على عدد الجربان، پس نمیشود تقسیم کنیم این عرض به حضور شما ثمن را بر عدد این جریب ها. 10 جریب ما نمیدونیم این رو چه مقدار مقابل اون قرار بدیم، چه مقدار مقابل این قرار بدیم. حالا دلیل اول رو مرحوم شیخ خب همون دیروز ذکر کردیم و پاسخی دادن، اما دلیل این دلیل جدید رو ایشون نمیپذیره. میگه و فیه ان این مضافن الی نباید باشه، چون بعدش چیزی نداره مضافن الی فلان، پس باید بعدش یه اشکال دیگه هم باشه دیگه. نه، این مضافن الی نباشه بهتره. و فیه ان عدم، چون داره دلیل دومی رو جواب میده، ان عدم معلومیت قسطه، عدم معلومیت قسط این فائت، یعنی این که اگر سهم این اجزای مفقوده از ثمن معلوم نباشه ما نبینیم چه مقدار ثمن مقابل این 100 متر مفقوده، الا یوجب عدم استحقاق المشتری ما یستحق او علی تقدیر العلم. این که مقدار رو ندانیم این سبب نمیشه که بگیم مشتری اصلا استحقاق نسبت به این مقدار نداره بر فرض علم. بالاخره اگه میدونست استحقاق داشت نداشت، اگه ما میدونستیم، اگر میدانستیم عرض به حضور شما مشتری میدانست بالاخره یه بخشی از ثمن مقابل او بود، حالا که نمیدونه بگیم مثلا استحقاق نداره، نه اصل استحقاق قابل انکار نیست. حالا مقدارش چجوری با هم یه فیوم کن از تخلص به صلح او نحوی، حالا اونو با هم میتونن مصالحه کنن، بگیم مثلا فرض کن حالا بابت این صد متر مثلا یه مبلغی رو به عنوان حد وسطشو بگیرن با هم کنار میان او نحوی، الا ان یدعا. این در واقع عرض کردم حالا ممکنه به عنوان یه دلیل سومی که مکمل دلیل دوم باشه یا پاسخی به این جواب شیخ، الا ان یدعا. شیخ گفت استحقاق مشتری سرگش هست ولی مقدار معلوم نیست. این میخواد بگه نه آقا، اگر سهم معلوم نباشه از اول از ابتدای عقد کار مشکل داره، اصل استحقاق مشتری مشکل داره. الا ان یدعا استلزام و ذالک، ذالک یعنی بله عدم معلومیت قسط فائض یا عدم علم به سهم اجزاء مفقوده. ندانستن سهم اجزاء مفقوده این استلزام دارد جهالت ثمن المبی فی ابتداء العقد، این اصلا ثمن مبی از اول معلوم نیست. وقتی از اول معلوم نبود دیگه میشه استحقاق داشته باشه مشتری؟ ما عدم امکان العلم به این اندل حاجت الی التخصیص، یا حداقلش اینه اگر از اول معلوم باشه مسئله این است که در وقتی که نیاز به تقسیط هست امکان علم به این سهم اجزاء مفقوده و قسط فائض معلوم نیست. خب این در حقیقت یک اشکالی به این جواب شیخ، مرحوم شیخ دوباره جواب میده مثل یه انقلت و قلت دیگه و فیه، باز نظرم نباشه بهتره، و فیه یعنی در این ادعا من او عدم المعلومیه. اصلا کی گفته معلوم نیست؟ کی گفته ثمن مبیع من الابتداء نامعلومه و مجهوله؟ نه خیر، خیلی هم معلومه. لأن الفائته صفت و کون هذه الارض المعینه المشخصه عشرت و اجدو، اونی که فوت شده و الان نیست وصف این زمین مشخصه، یعنی ده جریب بودنش، وصف ده جریب بودنش معلوم فائت. ببینید چی فوت شده، شما میگید فائت معلوم نیست، میگیم خیلی خوب فائت چیه؟ این وصف ده جریب. و یه سال فرضو میشه فرضشو حاصل کرد، شما میگید ده جریب این وصف نیست، ما اینو میتونیم با فرض درستش کنیم، فرض که اشکال نداره ولی در خارج نیست، فرضشو که میشه کرد. چجوری؟ البته و امکان المفروض مستحیل الوقوع، اگرچه مفروض مستحیل الوقوعه چون الان تو خارج 900 متر زمین بیشتر نیست، ما فرضم بکنیم 1000 متر تو خارج 5 جریبه ولی فرض کنیم 10 جریب، در خارج نمیشه 10 جریب، که با همه اینا اشکال نداره میشه فرض کرد این را. چجوری؟ به تضاعف کل جزء من الارض، به دو برابر کردن هر جزئی از زمین. این 5 جریبه ما فرضش میکنیم 10 جریب. لانه معنا فرض نفس الخمسه عشره، چون معنای این که ما 5 را 10 فرض کنیم اینه دیگه، یعنی باید دو برابر کنیم هر جزئی را دو برابر. البته راه‌های دیگه هم هست و فرضه ایزن، یعنی فرض این که 5 جریب را 10 جریب بکنیم، فرضه یعنی فرض نفس الخمسه 10، این یه راهش اینه که ما هر جزئی رو دو برابر کنیم، اما راه‌های دیگه هم داره. به سیرورت ثلاثه منها 8، خوب دقت کنید، ما 3 را 8 فرض کنیم. یعنی چی؟ مثلا این 5 جریبه، خب 2 جریب شو بذاریم کنار، 3 جریب شو بگیم این 3 جریب عبارت است از چی؟ 8 جریب. به اون 2 جریبی که گذاشتیم کنار زمینه کنیم بشه چی؟ 10 جریب. راهش یه خورده همچین. او 4 9، یا 4 جریب را 9 جریب فرض کنیم. یعنی بگیم خب اینی که الان موجوده 5 جریبه، 1 جریب شو میذاریم کنار، اون 4 جریب را فرض میکنیم چیه؟ 9 جریبه. با این 1 جریب جمع میکنیم میشه چی؟ 10. او 1 6، یا 1 جریب را 6 جریب فرض کنیم. یعنی 5 جریب 4 تا که میذاریم کنار، یکیش هست، این 1 و 6 فرض میکنیم، با اون 4 زمینه کنیم میشه چی؟ 10. او غیر ذلك و امکان ممکنه الا انه. خب این فرضها به این صورتها ممکنه، الا انه لا یقدر، که البته اینجا باید باشد لا ینفع، باز این اولاست، لا ینفع مع فرض تساوی قطاع الارض. این در صورت که اجزا مساوی باشن حالا چه نفعی داره؟ 3 تا رو بکنیم 6 تا، نمیدونم 4 تا رو بکنیم 1 رو بکنیم، عرض به حضور شما 9 تا مثلا. این راه ها این حالا در جایی که اجزا مساوی باشه اصلا هیچ فایده ای نداره. و مع اختلاف ها، یعنی مع اختلاف این دتا الار، فظاهر و التزام کونها 10، پس ظاهر تعهد و التزام به این که این قطاع عرض کونه ها، یعنی کونه قطاع عرض 10 تا هست، 10 جریبه، معرایت قطاع هل مختلفه، یعنی که رفته دیده این قطعه های مختلف را، اجزای مختلف را، او وصف ها لهو، یا وصف این قطاع لهو للمشتری، بایه خودش اومده گفته این دارای 10 جزئه، مثلا 10 جریبه، یقضی به لزوم کون کل جزء منها مضاف. اون فرضای دیگه ممکنه، ولی خود ایشون هم این راه رو میذاره کنار، میگه ظاهر مسئله اینه، وقتی که این در مختلف الاجزا وقتی میاد میگه این 10 جزء، یعنی در واقع چی؟ در حکم میکنه به این که ما میتونیم هر جزئی از اینها را دو برابر کنیم، الا ما هو علیه من الصفات المرئیه او الموصوفه، بر همون اساسی که این دیده یا توصیف شده، در همون اساس مثلا گفته 3 قسمتش مرغوبه، 2 قسمتش نامرغوبه، خب این میاد همین رو دو برابر میکنه بر همین اساس، بر اساس همون اوصافی که دیده. ثم ان المهدی ان الشیخ، وقت گذشته این یه ذره رو بخونیم.